همشهری آوا،
همشهری آوا، روی موج زندگی،
موج زندگی.
سلام، علیرضا دژدارم از همشهری آوا و این ششمین برنامه از سری برنامه‌های همداستانی که در خدمتتون هستم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و کتابی رو که این هفته بهتون معرفی می‌کنم مورد توجهتون قرار بگیره. کتاب این هفته نامش از فوران، نوشته آقای قباد آذرایی. بخش‌هایی از این کتاب رو براتون می‌خونم و کارشناس برنامه هم با توضیحات بهتر و جامع‌تر خودش این کتاب رو بیشتر بهتون معرفی می‌کنه. ازتون دعوت می‌کنم به اولین بخش منتخب این کتاب توجه کنید. پشت کوه، محله‌ای تکیه داده بر شیبه تند یک تپه. خانه‌ها پاول‌های انگار بر سینه تپه. مردمی با کیش و آیین و گویشی متفاوت، با کیش و آیین و گویش غالب اهالی شهر. داریوش پایین محله ایستاد. سر بالا کرد و نگاه کرد به یکی از خانه‌های نزدیک به قله تپه. حیاتی بزرگ با اتاقهای روبه ایوانی با نرده کوتاه. سارین آنجا بود، لاغر و بلند و ترکی. ماه صنم هنوز ندیده بودش. حتما تا چشمش می افتاد به او، سر تا پاش رو برانداز می کرد، لچه می کرد، سر تکان می داد و می گفت مبارک مادر. اما وقتی با داریوش تنها می شد، حتما اول به شوخی می گفت رفتی چشم بازها رو در آوردی مادر. بعد می گفت دختر باید چهار ستون بدنش قرص و محکم باشه مادر، عین سنگ، مچ پاش تو دوتا مشتت جا نشه. قدیما ایر که کوچ می کرد و زنی ماهش بود، وقت فارغ شدنش که می رسید پاسوس می کرد، سنگ بزرگی رو بغل می زد، زور می زد و پشتش می زایید. با هر چیز تیزی که دم دستش بود ناف نوزاد رو می بورید. بعدش اونو می پیچون لای چادرش، گره می زد پشتشو، پاتون می کرد خودشو می رسون به ایل. این دختر که من می بینم دو تا اشکم بزاد پاک از پا می افته مادر، فکر اینو کردی؟ آن وقت داریوش لابد می گفت مگه قراره بیشتر از دو تا شکم بزاد مادر؟ و محسنم حتما می گفت وای فقط دو تا رودم؟ اگر سارینه از یکی از اتاقهای رو به ایوان میزد بیرون، دورا دور داریوش را میدید، برایش دست کام میداد، تند از پله‌های ایوان میامد پایین، از در میزد بیرون و خودش را میرسند به داریوش. دومین باری بود که یکدیگر را میدیدن. بار اول همدیگر را دم در ورودی ساختمان مجموعه فرنگی شرکت نفت دیده بودند. داریوش داشت میرفت توی کتابخانه و سارینه داشت از اونجا میزد بیرون. سینه به سینه شده بودند و لبخندی و سرفرود آوردنی. داریوش دم در کتابخانه پاسوس کرده بود. سارینه چند قدم که دور شده بود، انگار که سنگینی حضور کسی را پشت سر خودش حس کرده باشد، ایستاده بود، برگشته بود و نگاه کرده بود طرف در کتابخانه. نگاهشان توی هم گره خورده بود. سارینه تند رو برگردانده بود و راه افتاده بود. داریوش برگشته بود، پا تند کرده بود و خودش رو رسانده بود به او. سلام. سارینه یکی خورده بود و برگشته بود رو به داریوش. سلام. محسن فرجی، روزنامه نگار و داستان نویس، این هفته هم افتخار دادن و در کنارشون هستیم. توضیحات کارشناسیشون رو در رابطه با این کتاب میشنویم. سلام آقای فرجی.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دژدار عزیز و شنوندگان خوب این برنامه. امروز قراره که در مورد کتاب فوران صحبت بکنیم. آخرین کاریست که از آقای قباد آذرایی منتشر شده سال گذشته، یعنی سال 97، این رمان رو نشر هیلا به چاپ رسونده. اگه بخوام اول یه چشم‌انداز کلی از این رمان برای شما و برای شنونده‌ها ترسیم بکنم، باید بگم که موضوع و محور این کار نفته و به این دلیل که آقای آذرایین نویسنده پیشکسوت ما جزء داستان نویسان جنوب طبقه بندی میشه، داستان نویسانی که در اون خطه دوره‌ای رو زیستن و تجربیات زیستی از اونجا دارن و بخشی از کارهاشون هم حول محور جنوب و مسائل اساسی اون میگرده. خب همونطور که میدونیم نفت موضوعی است که نه برای جنوب که برای سراسر ایران یک موضوع حیاتی و در ادبیات نویسندگان خطه جنوب بیشتر نمود پیدا کرده، چون اونها برخورد بی‌واسطه‌تر و نزدیکتری با مقوله نفت داشتن و در این کار هم آقای آذرایین که در واقع اصالتا خودش مسجد سلیمانی هست رفته و نفت رو از منظر این جغرافیا در طول کارش، یعنی نفت رو باید به عنوان یک شخصیت ببینیم در این کار. این چیزیست که باید به عنوان اولین مواجهه ما با مد بهش اشاره بکنیم.
یک صندلی توی اتاقک نگهبانی دم در گاراژ مصطفی زاده شغل راحتی بود برای ساتیار تازه از شر چند جور ناخوشی رها شده. چند هفته پیشتر بختیار به ماهبانو گفته بود برای ساتیار کار پیدا کرد. گفته بود شیر پسرت آماده بکن از شنبه، گوش شیطون کرد میره سر کار. ساتیار گفته بود کار کاکا؟ بختیار گفته بود ها عزیزم کار، کار جوهر مرده. ماهبانو دستهاش را بالا برده بود و گفته بود شکر، صد هزار مرتبه شکر که به چشم خودم دیدم بچم سالم و تندرست شده و حالا هم به سلامتی داره میره سر کار. صدای غریب از آن یکی ده فوتی آمده بود. بفرما مادر، حالا هی بگو فرنگی ها بدن. ببین به پسر بزرگت کار دادن، خونه دادن، این یکی پسرت هم سالم مادرزاد کردن برد، حالا هم به برکت همین فرنگی ها داره میره سر کار. حالا هی بد فرنگی ها رو بگو، هی ناشکری بگو. ماه سنم با اشاره چشم ابرو به ماه بانو چیزی گفته بود که ماه بانو حد زده بود باید موضوع خواستگاری یکی از دخترهای غریب باشد برای ساتیار. ماه بانو لبخند زده بود، سر به پایین تکان داده بود، یعنی که به چشم به وقتش این کار را میکنند و حرفش را میزنند. ساتیار پرسیده بود چه کاری جستی برام کاکا؟ بختیار گفته بود چه فرق میکنه عزیزم، کار کاره، تو دیگه شکر خدا حالت خوب شده. ساکت شده بود و گفته بود مفخوری موقوف جوان. این را گفته بود و بلند زده بود زیر خنده که ساتیار به دل نگیرد و بداند که بختیار شوخی کرده با برادرش. کوهیار نگاه ساتیار کرده بود و تو دلش گفته بود مشکل ساتیار بتونه جایی کار بکنه، چشمم آب نمیخوره. این را به بختیار هم گفته بود. بختیار گفته بود میتونه، چرا نتونه، بیل خوب نمیخواد بزنه کاکا، یه جا راحت میشینه برا خودش به سایه خنک. ماهبانو گفته بود گوش شیطون کر مواجب اولش پاک نزد سلطان ابراهیم میکنی. چند نفر با هم گفته بودن یا سلطان ابراهیم. ماه سنم گفته بود قربون منجزش، میگن دار خشک رفت سرش سبز کرد به قدرت خدا.
رمان نفت رو محور خودش قرار داده و در واقع میشه گفت که بخشی از فرهنگ و آیین و سبک زندگی بختیاری های مسجد سلیمان و مواجهه اونها با فرهنگ نفتی رو روایت کرده. و گفتم فرهنگ بختیاری و بختیاری مسجد سلیمان، خیلی جالبه که اسم شخصیت اصلی رمان هم بختیاره. در واقع این بختیار شبی که متوجه میشه مبتلا به سرطان شده و بعد در بیمارستان بستری بشه، از اون پرستار پیر میخواد که برای اون قصه‌ای تعریف کنه که ملال این شب طولانی کوتاه‌تر و کمتر بشه. به نوعی میشه گفت که میتونیم فوران رو در واقع بازخوانی مدرنی از قصه 1001 شب بدونیم. در واقع در 1001 شب هم دو تا شخصیت اصلی داریم، شهرزاد و در واقع ملک یا همون پادشاه، که شهرزاد داره واسش قصه میگه که اون شب طی بشه یا هر شب طی بشه و اینجا هم همونجوریه. یعنی در واقع فوران یک نوع میشه گفت که بازی ادبی با شهرزاد محسوب میشه نظر روایت و شیوه قصه گویی.
خانه ها تلویزیون نداشتند و هر چند خانه جمع می شدن توی یک خانه برای تماشای سریال. پیکان روشن بود. در جلوی سمت راست نیمه باز، ماشین آماده از جا کنده شدن. بوق زدن. 10 دقیقه گذشت، خبری نشد. حالا آن شوق و ذوق دم غروب و توی راه داشت جایش را می داد به یک جور دلنگرانی و بیقراری. نکند خاچاتوریان اینها نامه‌ها را دیده باشند و همه چیز لو رفته باشد. نکند سارینه ترسیده باشد و پشیمان شده باشد. نکند خاچاتوریان اینا چارچشمی سارینه را می‌پاییدن مبادا از جای جنب بخورد. نکند. یکو تیغه نوری از توی یکی از اتاقها هاشور زد توی ایوان و آنجا را روشن کرد. کسی بیرون آمد. سارینه بود. این را دلم میگفت. سینه‌ام را چنگ زدم. مبادا قلبم یکو بپرد بیرون. سارینه رسید. انگار تمام راه را پرواز کرده بود. از همون لای در نیمه باز خودش را انداخت روی صندلی. گفت بریم. ماشین را از جا کندم. سارینه برگشت. سر بالا کرد و نگاه کرد طرف خانهشون و یکو زد زیر گریه. شاید داشت فکر میکرد ممکن است دیگر هرگز به این خانه بر نگرد. گذاشتم تا خوب گریه کند و سبک بشود. راندم تا خانه آستاره اینا. منتظرمون بودن. بیژن مرا بغل کرد و آستاره سارینه را. حالا انگار واقعا سالهای سال هم دیگر را می شناختیم. خنده و گریه من قاطی شده بود. می دانستیم که گریه نمی کنیم. از ذوق زدگی گریه من گرفته بود. تا صبح دیدار بودیم. هر لحظه منتظر بودیم در بزنند و وقتی در را باز می کنیم آقای خاچاتوریان را با پاسبانی پشت در ببینیم. عصبانی و ژولیده. با انگشت لرزانش اشاره کند به من و رو به پاسبان میگوید همینه سارکار. خودشه. بعد سر بکشد توی حیاتو بلند سارینه را صدا بزن. سارینه بیا بریم بابا. تو اینجا چه میکنی؟ فرداش رفتیم دادگاه. تنها نه، با یک بور اسکورت. دادگاه در جریان کارمون بود. معرفی مان کرد به امام جماعت مسجد. آنجا خطبه خواندند و سارینه آن را تکرار کرد و مسلمان شد. امام جماعت نامه ای نوشت و معرفی مان کرد محضر. یک روحانی میان سال عقد مان کرد. حالا ما زن و شوهر بودیم، قانونن و شرعن. البته با اجازه جناب آرا خاچاتوریان و تازه درگذشته بختیار الورزی. مادرم خیلی پیشترها وقتی صحبت عروسی منو کفایت می شد چشمهاش را می بست و با تصور آینده خوشی که برای خودش رقم می زد می گفت 7 شب و 7 روز ساز و دهل می زدیم. به میشکال علیداد می گیم حف بکنه به کرناش. اما حالا مگر می شد این کار را کرد؟ مادر چشمش عشق بود و لبهاش خنده. می گفت مبارک باشه مادر. کاشکی سب میکردی آب کفن اون بیامرزی خشک بشه. اون خدا بیامرز آرزو به گور برد و منم حسرت رقصیدن تو عروسیت به دلم موند. میبوسیدمش و میگفتم برای ساز و دهل و دیمبل و دیمبو هیچ وقت دیر نمیشه مادر. بعد سال بابا انشالله تو جشن تولد نوهات تو عروسیشون تلافی میکنی. با چشم خیس عشق میخندید و میگفت ها عمر نوح دارم. دوباره می گفت مبارک باشه عزیزم.
چیزی که در مجموع در کارنامه نویسندگی آقای قباد آذرایین به وضوح دیده میشه پرداختن جدی و پررنگ به ادبیات اقلیمی یا روستایی یا منطقه‌ایه که قبل از انقلاب اسلامی خیلی رواج داشته. در سالهای اخیر دیگه اون شروع حرارت قبل نداره، اما آقای آذرایین با یک در واقع همیت و جدیت خیلی خوبی همچنان به این ادبیات میپردازه و همطور که در فبران هم بحث ادبیات اقلیمی رو میشدید. چرا الان کمتر شده؟ چون قبل از انقلاب بیشتر رویکرد سیاسی داشت. نویسندگانی که اندیشه‌های چپ داشتن به سراغ این ادبیات اقلیمی می‌رفتن و دیگه الان چون اندیشه‌ها نیست خیلی از این ادبیات استقبال نمیشه. اما ما میتونیم نگاه عام‌تری داشته باشیم و اونجا رو نگاه فرهنگی بکنیم، یعنی نویسنده به فرهنگ اون منطقه بپرزه به جای اینکه مثلا بخواد به مبارزات یا هر چیز دیگه بپرزه. این همین رویکردی است که آقای آذرین داره و بسیار رویکرد به نظرم ارجمند و ارزشمندیه که در فوران هم میشه این رو دید. و چون بخش عمده‌ای از ادبیات امروز ما آپارتمانی و کافه‌ای شده، اتفاقا جای خالی این گونه رمان ها مثل فوران خیلی احساس میشه و اصلا ما رو به هوا و فضای تازه میبره و برای مخاطب جغرافیای جدیدی رو ترسیم میکنه، دست اون رو میگیره و با خودش میبره به سرزمین ناشناخته‌ای که قطعا برایش جذابه. اینه که من دلم میخواد و امیدوارم این اتفاق بیفته که مخاطبان ما علاوه بر خوندن کارهای روتین و معمول که در فضای شهری و زندگی آپارتمانی اتفاق میفته، به ادبیات اقدیمی به طور عام و به فوران به طور خاص توجه بیشتری کنن.
خانم شراره عبدالحسین زاده این هفته ما رو در جریان آخرین اخبار بازار نشر و کتاب قرار میدن. بفرمایید. خواهش میکنم.
در هفته گذشته نشر نیماش سومین رمان شهره احدیت به نام زخمزار را منتشر کرد. این رمان در 152 صفحه و با قیمت پشت جلد 22000 تومان به بازار نشر عرضه شده است. زخمزار روایتی است بی‌وقفه که خواننده را اسیر تو در تویی های رازآمیزش می کند. در بخشی از این رمان می خوانیم کوها عجیبند، با تو رفیق می شوند، بارها روی آنها پا می گذاری و تا قله می روی، ولی درست جایی که گمان نمی کنی زمینت می زنند. جایی که همه چیز به نظرت خوب است، چاقو را چنان فرو می کنند توی سینت که خودشان هم نمی توانند درش بیاورند. تیغش را بشویند و بگذارند جلوی آفتاب تا خوب خشک و داغ شود که بزنند تو سینه دیگری. شهر احدیت متولد 1340 در کاشان است و اولین کتاب او مجموعه داستانی با نام سیامو و چند داستان دیگر بود که سال 88 در نشر نی به چاپ رسید. همچنین کتاب‌های خاطرات کودکی از او سال 90 و گورچین سال 93 منتشر شده است. زمان زوال دومین رمان و سومین اثر داستانی شهر احدیت و منتشر شده در نشر نیماج است.
حمید اسلامی مختصر و مفید مطالبی داره از همشهری داستان شماره 106 که با هم میشنویم.
تاب با سرعت از سایه بیرون زد. نور خورشید همچون شمشیری بر گردن حلیمه نشست. از خط کاکل نخل‌ها گذشت. با شتابی بیشتر برگشت و سایه بلعیدش. بیان که بخندد دهانش باز بود. اوج که می گرفت موهایش در دو طرف صورتش ول می شد و نور ناگهانی شعله ورترشان می کرد. قرمزی موهایش کار حنا نبود. در برگشت تاب موها آرام می گرفت و قوقا پس می نشست. درود بر شنوندگان خوب همداستان، حمید اسلامی رات هستم، سردبیر همشهری داستان. بخشی که براتون خوندم از داستان تاب نوشته محمد خزیر بود که دوست خوبمون محمد حزبایی‌زاده برای شما ترجمه کرده. این داستان رو میتونید در داستان شماره 106 بخونید که ویژه آذرماه سمفونی پایان پاییز چاپ شد و در بخش ترجمه داستان، داستان‌هایی از الیزابت بوون، محمد خزیر و گریگوری مگوایر منتشر شده. امیدوارم که این داستان‌ها رو بخونید و به مذاقتون خوش بنشینه. تا دوباره، خدا نگهدار.
خب اینم از ششمین قسمت همداستان که اینجا به پایان رسید. امیدوارم که مورد پسند و استفادتون قرار گرفته باشه. همشهری داستان و برنامه‌های دیگه همشهری آوا رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت همشهری آنلاین.ir و کانال‌های تلگرامیمون همشهری_TV، همشهری_آوا و حساب‌های کاربری مؤسسه همشهری در فضای مجازی بشنوید. خیلی ممنون که تا الان همراه ما بودید. متشکرم ازتون. منتظر نقد و پیشنهاداتتون هستیم. از ما دریغ نکنید. خیلی مورد استفادهمون قرار میگیره. و همچنین خیلی ممنون میشیم که ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی بکنید. آهنگی میشنویم با صدای رضا بهرام با نام شب‌های بعد از تو. ترانه این کار مشترکی از حسین محمودی و حامد دهخانی با موسیقی از حامد دهخانی. تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همتون.
لعنت به شبهای بعد از تو، به دردی که ماند از تو، به دادم نمیرسی. رفتی آواره شد خانه، ماندم غریبانه. لعنت به بی کسی، قلب من این چنین آسان نمی لرزید. عشقت اما به غمهایش نمی ارزید. دنیا چند نفر بود.